الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 985 رو مطرح میکردیم. حضرت آیت الله سیستانی در این مسئله فرموده بودند که در دین حال و در دین معجل بعد از حلول اجل، اگر مدیون دین خودش رو اومد به دائن پرداخت کرد، بر دائن واجبه که اون دین رو بگیره. کما یجب علی الدائن اخذه و تسلمه اذا صار المدیون به صدد ادائه و تفریغ ذمته. بحث ما در این بود که به چه دلیل واجب است که دائن، اگر مدیون داره پول رو میده، واجبه که دائن اون پول رو اخذ کنه و تسلم کنه. فرمایشاتی رو از مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام مطرح کردیم و همچنین از مرحوم فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه. اما این مسئله‌ای که در اینجا مطرح کردن نظیرش در ابواب دیگه فقهی وجود داره، مثلا در بحث غصب، در بحث بیع، در بحث ودیعه، در بحث‌های مختلف نظیر این بحث وجود داره. مثلا در بحث غصب مطرح می‌کنن که اگر غاصب اومد رد مال به کسی که ازش غصب کرده بکنه، واجب است که اون کسی که غصب شده مالش اون مال رو پس بگیره. کما اینکه مرحوم لنکرانی در تفصیل الشریعه اینو گفتن. و این مسئله رو در بحث بیع مطرح میکنن. در بحث بیع مطرح میکنن که اگر هر یک از بایع و مشتری ثمن و مثمن رو خواستن به دیگری تحویل بدن، طرف مقابل حق رد نداره، واجب است که بپذیره و قبول کنه. این تعبیر در کتب مختلف و متعدد ذکر شده. من از جامع المقاصد و مفتاح الکرامه براتون آدرس نوشتم، در مسالک و کتب زیادی بود. این در ارتباط با بیع. ولو امتنع احدهما من قبض مالهی اجبره الحاکم، اگر یکی از بایع یا مشتری امتناع کردن از قبض مالشون، حاکم اونها رو مجبور میکنه. فان اصر وکل من یقبض عنه، اگر اصرار بر عدم قبول کردن، حاکم کسی رو موکل میکنه که از طرف اونا قبض کنن. خب عرض کردم این در عبارت‌های مختلفه. اونجا هم آقایون معتقدن که قبول مال واجبه. اگر خلاصه اومد سمن رو به شما داد یا مسمن رو به شما داد، که واجبه قبول کنید. من از جامع المقاصد جلد 4 صفحه 403 نوشتم و از مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 695 نوشتم. همینطور در لمعه هم همین مسئله اومده. و یجب قبض الثمن لو دفعه الى البایع مع الحلول مطلقا و فی العجله ای بعده لا قبله. فلو امتنع البایع من قبضه حیث و یجب قبضه الحاکم ان وجد. اونجا هم میگن قبض ثمن واجب است برای بایع. اگه مشتری داره ثمن رو میده، خب اگر حال باشه که مطلقاً، اگر نسیه باشه بعد از حلول اجل، اگر امتناع کنه حاکم باید از طرفش قبض بکنه، اگر حاکم هم نبود باید مجبورش کنن. به هر حال آقایون میفرمان که اگر کسی اومد ثمن رو داد، یعنی مجموع اینها یه قاعده کلی میده که شما همیشه مال خودتون رو باید خلاصه اخذ کنید، یا به عبارت دیگه اگر کسی به هر دلیلی به شما مدیون است و بدهکار است، که حالا این مدیون بودن به خاطر بیع باشه، به خاطر قرض باشه، به هر دلیل دیگه باشه، بر شما واجبه که اگر اون اومد پرداخت کرد شما هم این رو بپذیرید. خب این دو موردی که خوندم در ارتباط با بیع بود. در ارتباط با یه مسئله دیگه، بحث قیم بودن و رشد و این هاست. لو بلغت طفلو رشیدن، اگر طفل به مرحله رشد برسه، اون کسی که بهش وصیت شده میگن باید مال رو به طفل برگردونه، چون طفل به حد رشد رسیده. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. بعد دارن که فَإِنْ امْتَنَعَ الطِّفْلُ عَنْ أَخْذِهِ اجبره الحاكم على ذلك. اگر طفل امتناع کرد از اخذ ارثش، حاکم طفل رو مجبور میکنه که نه، تو حتما باید اینو اخذ کنی. لابراء ذمه الوصیه من الاستیداء، چون باید ذمه وصی از این ودیعه ای که در نزد اوست بری بشه. یعنی شما نمیتونید یک کسی رو کماکان بدهکار خودتون بذارید، یک کسی رو کماکان ضامن خودتون بذارید، یک کسی رو کماکان مجبور و ملزم به حفظ مال خودتون بگذارید. این استدلال ایشون رو دارم میگم، لابراء ذمه الوصی من الاستیداء. این تذکرة الفقهاء علامه است، صفحه 514. و تقریبا میشه گفت که از مسائل مختلفی که در فقه شبیه به این مسئله است استفاده میشه، که گویا همون اجماعی که مرحوم سبزواری ادعا کردن وجود داره. البته نه در خصوص مسئله ما، که خصوص مسئله ما معنون در کل کتب فقهی نیست، بلکه از مجموعه اینها معلوم میشه که یه قاعده ای رو آقایون قبول دارن، که اون قاعده اینه که اگر شما مالی رو نزد دیگری داشتید اون تحویل داد، واجبه که اونو بپذیرید. البته تذکره در همین مسئله‌ای که لو بلغت طفل و رشیدن به دو چیز استدلال میکنه: یک، لابراء ذمه الوصیه من الاستیداء، دو، ولما رواه سعد بن اسماعیل عن ابی قال سألت الرضا علیه السلام. یه روایتی از سعد بن اسماعیل نقل میکنه که خب پدرش که مجهوله، سعد بن اسماعیل هم مجهوله، ولی نرم افزار سعد بن اسماعیل رو میگه ثقتون علی التحقیق، احتمالاً به دلیل روایت هایی که ازش شده ایشون میگه، ولی پدرش که مجهوله. اما ملاز دیدم که میگه فهوه کل قوی من الصحیح، یه همچی چیزی، یعنی اعتماد میکنه به این سعد روایت، اما دلیلشو نمیدونم، چون پدر سعد که هیچ نامونشانی ازش نبود من نیدم. خب حالا این روایت به نظر ما ضعیفه، ولی عرض کردم که ملاز یه که نه این قابل اعتماده. اما متن روایت چیه؟ سألت الرضا علیه السلام عن وصی ایتام تدرک ایتامه. از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم که یا آقای وصی یتیم هایی است که اون یتیم ها به حد درک و رشد میرسن. فیعرض علیهم ان یأخذوا الذی لهم. این آقای وصی اون اموالی که از این صغار در اختیارشه اون رو عرضه میکنه برای اونها که بگیرند. فیعبون علیه، اونها ابا میکنن از این که بگیرن. کیفه یسنع، سلام علیکم، بعد چه کار کنه؟ قال یرده علیهم و یکره هم ذالک. یرده علیهم، خب این که عرضه کرد اونا نگرفتن. یردوه علیهم یعنی باید دوباره به اجبار و به زور به اینها بده. و یکره هم ذالک یعنی باید به زور به اینها اموالشونو بده. خب مرحوم علامه از این روایت خواستن استفاده کنن که و یکره هم ذالک، چون عنوان مسئله این بود که این امتنعت طفل و ان اخذه اجبره الحاکم و علا ذالک، اگر طفل امتناع کرد از اخذ ما ترک و خلاصه ارث خودش، حاکم رو مجبور میکنه. یکره هم ذالک اونا رو وادار کنه به گرفتن، اگه خودش تونست وادار کنه، اگه نتونست به حاکم مراجعه کنه. پس این روایت بر ادعای علامه دلالتش تمامه دیگه، یکره هم ذالک وادارشون کنه که این پول رو بگیرن. خب حالا اگر خودشون گرفتن دیگه به زور نه، حتما باید بگیرید که گرفتن، اگر نگرفتن مراجعه به حاکم شهر میکنه و حاکم اونها رو مجبوره به اخذ میکنه. اما آیا از این روایت ما میتونیم استفاده بکنیم که بر اون اطفال که به الان سن رشد رسیدن واجب اخذ؟ چون بحث ما وجوب اخذ بود دیگه، اگر یه مدیونی داره پولی رو میده وجوب اخذ داره، آیا میتونیم این رو استفاده بکنیم؟ خب از این که حضرت میفهمن یکره هم ذالک، پس اونها در حقیقت یه عملی رو باید انجام میدادن که چون انجام ندادن به ما اجازه اکراه دادن. خود یکره هم ذالک میتونه دلالت بکنه که قبول بر اونها واجب بوده که بعد امام اجازه اکراه میدن یا اجازه اجبار به حاکم میدن. و الا اگر عملی بر ما لازم نیست که حاکم نمیتونه ما رو مجبور کنه بر انجامش. آیا حاکم شهر میتواند ما رو مجبور بکنه بر عملی که شارع بر ما لازم نکرده؟ بگید نه، تو حتما باید این کار رو بکنی. یا غیر حاکم، حالا حاکم میگید منصب داره، غیر حاکم میتونه ما رو مجبور کنه، اکراه کنه بر عملی که بر ما لازم نیست؟ خب همین که امام مجوز دادن که یکره هم ذالک، معناش چیه؟ معناش اینه که خب بر اونا واجبی که حضرت فرمودن یکره هم ذالک. توجه به این نکته دارید که مورد این روایت مورد دین نیست، دین به معنای اصطلاحی نیست، یعنی وصی یا قیمی که حفاظت میکنه از اموال مولا علیه، اون مدیون نیست، او امینه. مثل یک کسی که شما امانت در اختیارش گذاشتید، اونی که امانت در اختیارش گذاشتید که مدیون نیست. یعنی میخوام بگم که نه تنها در حوزه دین بلکه در حوزه غیر دینم، اگر شما مالی از خودتون دست کسی است، حالا یا به عنوان دین یا به عنوان امانت و ودیعه، به هر دلیلی اموال شما دست کسی است، مال شما رو اومد تحویل داد، بر شما واجبه که چیکار کنید؟ اون مال رو دریافت کنید، تسلم اون مال واجبه. خب پس این روایت، البته این روایت در خصوص یتیم دیگه، ممکنه شما بگید دیگه بحث یتیم و مال یتیم خصوصیت نداره، مشتری هم اگر جنسی رو خریده و آقا میگه آقا بیا این یخچال تو ببر، میگه حالا یه ما دیگه میام میبرم، نه واجبه که وقتی اون داره تحویل میده مسمن رو تحویل بگیره. شما رفتید یه جنسی خریدید، دارید پولو میدید، میگه برید آجا حالا دیر نمیشه بعدم، اون واجبه پولو بگیره. پس خواستم بگم که این مسئله لو بلغت طفلو رشیدن نشون میده که حتی در غیر مورد دین، یعنی یه قاعده کلی ما داریم، هر وقت مالی در اختیار کسی داشتید اون داشت تحویل میداد، البته اگر موعد تحویلم شده بود قبل از اجلم نبود، بر شما واجب تسلمش، واجب اخذش. اگر این چنین فهمیدیم از روایت تعمیم میدیم، یعنی نکنید اینجا ما الان بحث الغاء خصوصیت داریم میکنیم، یعنی میگیم خصوص بحث یتیمی که به رشد رسیده که میگن مجبورش کن مالشو بگیره، با اون آقایی که شما رفتید امانت پیش خوش گذاشتید، حالا اومده امانتو به شما تحویل میده، میگه آقا این طلاهایی که گذاشتی داشتیم میرفتیم مسافرت، این طلاهای شما، با اونی که جنسی که خریدید داره بهتون تحویل میده، با اونی که پولی که شما ازش طلب داشتید داره تحویل میده، فرقی نمیکنه که امام میگن یردوه علیه و یکره هم ذالک. البته این روایت به لحاظ سند ضعیف بود، ولی به لحاظ دلالت به نظر میاد الغاء خصوصیت کار سختی نباشه، اتفاقا در یتیمی که تازه به رشد رسیده این ابهال معنا داره. خب حالا این تازه 18 سالش شده، چه عجله‌ای داری پولو میدی؟ خودش میگه دست شما باشه. چرا امام میگه یکره هم زالک؟ حالا اون ابا میکنه، امام میگودن یه سال دیگه نگه دار، 6 ماه دیگه نگه دار، ولی امام میفهمن که یکره هم زالک، مجبورش کن که بگیره. یعنی چی؟ یعنی هر کس که مالی داره وقتی تو دادی اون وظیفه گرفتن داره، اگر نگرفت میتونی تو رجوع به حاکم شرع کنی. من همینجا بگم مسئله بعدی که یعنی ادامه مسئله که از منهاج میخونیم اینه که اگر امتناع کرد دائن از اخذ چه کار باید کرد. این روایت تکلیف و مسئله رو داره روشن میکنه، چون ما میخوام بگیم بر دائن واجب از قبول، اگر امتناع از قبول کرد ما میتونیم مراجعه به حاکم شرع بکنیم و از دادگاه بخوام که اونا مجبور بکنه. این یکر و امزالک بر این مسئله دلالت میکنه.
ابا غیر
قبول نیست؟ ابا دیگه چون شک در اصلا همچنان داشتی آدم، من نمیخوام. خب یرد دوه علیهم و یکر و امزالک قرینه بر اخذ دیگه، یعنی اکراه بر این که شما قبول کنید که ما ترک داشتید نیست. یه وقت یعبون از ذالک میگن نه اصلا این مال بابای ما نبوده. یه وقت اینه که میگن نه ما حالا نمیخوام بگیریم، دستت باشه. فرض کنید که این آقا تازه به رشد رسیده، این دختر خانم تازه به رشد رسیده، الان مثلا اداره سرپرستی گاهی وقتا به یه دختر 14 ساله هم حکم رشد میده. وقتی حکم روش داده قیمش میوم تو 14 سال تو حکم روش دادی و بیا بگیر دیگه. حالا اگر ابا کرد ازت میفهمن یکره و همزاله کرد دو علیه ما یکره و همزاله
کرد.
یعنی صرف نظر کردن یعنی بخشیدن به قیم و وسیع.
چون شاید در مثلا مال باباشون هم نیست، اینا میگن ما هم پولی نمیخوایم. یعنی واقعا برای حق تجزیه میشه. در قدم قبول دیگه که حق تجزیه نمیشه، گفتن الان امکان بار دو هفته بعد.
خب نکنید سوال در روایت همینه که یعرض علیهم ان یاخذوا الذی لهم فیعبون علیه، همونی که مال اوناست این عرضه میکنه که بگیر اونو ابا میکنه.
ابا با رد و اکرا میکنه به اینکه اینا اصلا امتناع دادن، یعنی اصلا
نمیخواد بگیر. خب ابا با امتناع هم یکیه دیگه.
عدم قبول من دیگه چیز نیست، عدم قبولی که فرزن ما بود این که میگفت علم رو باید میگفت برو یک مادیگه بیار اصلا نمیخواد بگیر.
خب امتناع همینه. هر جا که ما میگیم لو امتنع یعنی چی؟ یعنی الان امتناع میکنه. شما الان که پول آوردید به من بدید، من نمیگیرم، ابا میکنم از گرفتن. نه ظاهرا لفظ ابا چیزی نداره که شاهد بر فرمایش شما باشه. یعبون از ذالک یعنی الان که دارید پولو برش عرضه میکنید میگه نه من نمیگیرم. خب یعنی من میخوام بگم که این روایت تکلیف بعدم روشن میکنه، کما این که ما کلماتی که الان از چند تا از جامعان مقاصد و اینا خوندیم، از لمعه و اینا خوندیم، داشت که فلوم تنه البای و من قبضه ای حیث و یجب قبضه الحاکم ان وجد، اگر امتناع کرد بعد حاکم اون رو مجبور میکنه بر گرفتن و امثال اینها که بعد رجوع به حاکم و حق مطالبه و اینها بود. دلیل اول که ابراء ذمه بود، یعنی ما حق نداریم کسی رو کماکان مدیون نگه داریم، نمیتونیم این کارو بکنیم، این حق برای ما وجود نداره که کسی رو مدیون نگه داریم دیگه. باید چون مدیون موندن او این چنینه واجبه. حالا من این استدلال بقیه آقایونم بگم بعد این قضیه هم روشن میشه. به ذهن عرفی خصوصیت نمیرسه. یعنی نکنید اتفاقا به ذهن عرفی خلاف این به ذهن میرسه، همینی که الان توضیح دادم. خب حالا فرض کنید به این 15 سال 16 سال حکم رشد دادن، شما هم قیمشی میگی بابا این کلید این خونه و اینم پولا و طلاها و سرمایه ها، اون میگه حالا دست خودت باشه. یعنی من 15 ساله شاید نتونم. حضرت میفهمن یرد دو علیهم و یکره هم ذالک، تو اکراهش کن. اینجا که جای برای امتناع به لحاظ عقلایی، حضرت میفهمن نباید اکراه کنی، اون جایی که یه بالغ عاقل رفته یه یخچال خریده، اون میگه آقا میگه این یخچالی که خریدی ببر، امتناع میکنه از بردن. خب همه جا همینه، شما هم که جنس رو میفروشین میخوان راحت بشید. نه یعنی خصوصیت نداره، هر کس مال دیگری بر ذمه‌اش هست داره پرداخت میکنه، میخواد راحت بشه، یعنی میخواد از این مال راحت بشه. شما جنس فروختید میخواد یه آقا ببره راحت بشید، پولی بدهکارید میخواد بدهیتون رو بدید راحت بشید. من جلسه قبل عرض کردم همین که من زیر دینم اذیتم دیگه، من میخوام از این دینه خلاص بشم و شما میخواد کماکان منو مدیون نگه دارید. شما حق ندارید که با امتناعتون کماکان منو مدیون نگه دارید، یعنی شما دارید در حقیقت منو مکلف و موظف و مدیون کماکان دارید نگه میدارید. شما اجازه نمیدید من ادای تکلیف کنم. من یه جور دیگه الان دارم تقریب میکنم، این میتونه یه استدلال مستقل بشه. ادای دین واجبه، درسته؟ و اگر شما امتناع کنید در حقیقت شما ممانعت کردید از امتثال واجب برای من. من یه واجبی بر عهدمه، اون چیه؟ اون ادای دینه. امتناع شما یعنی ممانعت از امتثال من، شما نمیذارید من امتثال واجب کنم. یه کسی میخواد نماز بخونه، شما نمیذارید نماز بخونه، حلاله یا حرومه؟ خب بعد بخون که فوراً ففورنه دیگه، دیروز گفتیم فوراً ففورنه. اگر واجب فوراً ففورن باشه بله، واجب فوراً ففورن شما عامه استطاعت باید برید حج، نمیذاره امسال برید، واجب فوراً ففورنه دیگه. ادای دین که فوراً ففورن میگن نماز تو بشکن برو دین تو بده، از اعتکاف بیا بیرون برو دین تو بده. این حالا یه تقریب دیگه است. البته شماها پس تقریبش اینه که اگر ما حق نداریم ممانعت کنیم که کسی واجب خودش رو امتثال کنه، و اگر یه کسی داره دین خودش رو میده، ادای دین واجب، امتناع ما یعنی امتناع از امتثال واجب، ما نمیذاریم اون واجبش رو امتثال کنه. یعنی خدا نگفته حق و ناس رو بده؟
چرا خدا ناس آدم راضیه که میگه تو کدر دیگه بده
نمیشه؟ یعنی میفهمه دیگه واجب نیست پرداخت ادای دین؟ یعنی فوری نیست، فوریتش از بین میره. شما چی میگه؟ خب اون که در طول اینه، یعنی اگه مدیون نپذیرفت به حاکم، ما فعلا دائن نپذیرفت، درست؟ خب بله، پس اول باید بر من واجب بشه که جایگزین منو پیدا کنه. ما همون وجوب اولیه رو داریم میگیم، نه وجوب کفایی نیست، در طوله. وجوب کفایی در عرضه، این در طوله، یعنی تا خود من میپذیرم که شما نمیتونید به حاکم بدید. آره دیگه، الان استدلال همینه. ما میخوام بگیم واجب است اگر یه کسی دینش رو میاره به شما میده، شما اونو قبول کنید. چرا؟ چون پرداخت دین واجب است، و اینکه شما نگذارید اون آقا امتثال واجب بکنه در حقیقت یه کار بدی کردید. مثلا بعد از حلول عجل، بله، قبلش وجوب نداره، قبل از حلول عجل واجب نیست پرداخت، ولی بر شما واجب نیست ادا کردن. اگه دارید خب بیاد بدید به من دیگه. خب حالا این بحث بعدی لو تبرع، ولی قبل از حلول عجل وجوب نداره، این استدلال شاملش نمیشه. خب اون مال لو تبرعه، ولی نا کنید این استدلال چی بود؟ این استدلال این بود که چون تا قبل از حلول عجل بر اون لزوم و وجوبی نداره که ما بگیم. خب حالا اینجا باید چه کار کنه؟ میگن که اینطوریه. حالا جالب چیه؟ جالب اینه که آقایون در بی مکرر این مسئله رو مطرح کردن و گفتن اینم مثل دینه، یعنی دین رو یه امر مسلم گرفتن، بعد در موارد دیگه گفتن همونطور که در دین واجبه که دائن از مدیون بپذیره در اینجا هم واجبه بپذیره. حالا در دین خیلی روشن نبود، ما دنبال این بودیم که یه جای دیگه پیدا کنیم، ولی اینجا میگفتن که دینه. احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل میکنه، گفتم نقل اجلائه دیگه احتمالا. آقای شبیری به خاطر نقل اجلائه ایشون رو توصیح کرده، ولی ابیه هیچ اینو اثری نیست. نه من قبول ندارم نقل اجلائه، ولی آقای شبیری احتمالا به خاطر نقل اجلائه ایشون رو توصیح کرده، فهمن ثقتان علی تحقیق، ولی خب پدرش چون مجهوله باز روایت ضعیفه، الا این که عرض کردم ملاز گفته که قابل اعتماد روایت. روایت خب تو کافی هم نقل شده دیگه، تو کافی نقل شده، تو من لا یحضر نقل شده، ولی تو تهذیب نبود. فکر میکنم من نگاه کردم هم کافی نقل کرده بود هم من لا یحضر، ولی تحسین. خب محمدین سلاس هم هست دیگه، شاید این از بابی. بعضی از آقایون میگن که اگر شیخ و کلینی و صدوق نقل کرده باشن قابل اعتماده، محمدین سلاس اگه نقل کرده باشن قابل اعتماد، ما اینم قبول نداریم. یعنی جدیدن گفتن 1401 گفتن، قبلا شنیده بودم محمدین سلاس. خیلی انشالله، شاید مثلا اونجا هم از این بابت که هم شیخ نقل کرده هم کلینی نقل کرده هم صدوق نقل کرده گفتن قابل اعتماد. چون خیلی چیزا رو نقل میکنم، این نقل کردن نکنید، این که نقل بکنن مختلف دیگه. البته تهذیب کردن، مهذب کردن، تنقیح کردن روایت رو. حالا به هر حال وجه اونایی که تایید کردن بعد علل قاعده این باشه. حضرت آقای شبیری که البته این روایت رو مثل که ضعیف زدن. چی میفهمم؟ ولی نرم افزار گفته ضعیفه، فقط سعد ابن اسماعیل رو گفتن ثقتون عدد تحقیقه، ولی مثل ملاس که گفته قویون کسهی، احتمالا شاید به خاطر این که سه بزرگوار نقل کردن اینو گفته، و الا شاهدی یا قرینهی بر توصیق پدر سعد نیست. خب من عرضم چی بود؟ من عرضم این بود که آقایون گاهی وقتا در ابواب دیگه ای که اینو مطرح کردن اینو گفتن که مثل دینه. من بخونم این عبارت جامع المقاصد: ولو امتنع احدهما من قبض ماله اجبره الحاکم فان اسر وکل من یقبض عنه و مع فقد الحاکم فالظاهر انه کدین اذا بذله و عرضه علیه فمتنع من قبوله یسیر و فی زمانه لأن الدین کذالک ما انه غیر متعین فالمبیع المتعین اولا. میکنید این علاوه بر این که بیع رو میگه مثل دین است، یک نتیجه ای بر این مسئله مترتب میکنه جامع المقاصد. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر یک کسی اومد پول رو به شما بده و شما قبول نکردید، بعد به هر دلیلی این آقا ناتوان از پرداخت شد، دیو بری از ذمه است. مدیون شما اومده پول رو به شما بده، شما قبول نکردید، بعد این آقا اصلا مؤثر شد. شما میتونید از این آقا طلب مال بکنید بگید آقا پولمو بده؟ نمیتونید. چرا؟ چون بر شما قبول واجب بود، بعد از امتناع شما دیگه شما ضامن اون پولید، او ضامن اون پول نیست. یعنی دیگه شما در این جهت نمیتونید از اون مطالبه بکنید، البته در فرض نابودی و از بین رفتن و اینها. این مسئله در غیر دین هم معنا داره. حالا در غیر دین یعنی در غیر قرض، مثلا فرض کنید که شما یخچال خریدید، او آقا میگه آقا وردار ببر، این تحویل شما، میگید نه بعدن میبرم، اتفاقا یه حریق اومد و این سوخت، ما آقا دیگه ضامن نیست، شما ضامنید. پس نتیجه این که گفتیم بردائن واجب از قبول، یعنی اگر اون مال تلف شد و از بین رفت، دیگه اون طرف مقابل ضامن نیست، بر تو واجب بود که قبول کنی. پس وجوب قبول یعنی چی؟ یعنی رفع مسئولیت. این وجوب، وجوب تکلیفی نیست. حالا اینو من دارم به گردن محقق کرکی میذارم، یعنی وقتی ما میگیم دائن واجب است قبول کند، یعنی سلب مسئولیت از مدیون میشود. حالا اگه قبول نکردیم معصیت خدا رو کردیم، نشاید معصیت کسی نگه. این که آقایون میگن یجب و علت دائن، ما بحثمون معصیت نیست، بحثمون حکم وضعیه. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی ما دو تا اثر کلی بر این قصه بار میکنیم. اثر اولش چیه؟ اثر اولش اینه که من مدیون که خواستم پولو به شما بدم و شما قبول نکردید، این حق برای من وجود داره که با حاکم مراجعه کنم، بگم ایها الحاکم این آقا قبول نمیکنه، یا حاکم اونو مجبور میکنه، یا حاکم از طرف او پول رو از من قبول میکنه. پس اثر یجب علی دائن چیه؟ این حق برای مدیون محفوظ است که به حاکم مراجعه کنه و از حاکم بخواد که او رو مجبور کنه، یا حاکم خودش قبول کنه از طرف او، یا یک کسی رو وکیل کنه که از طرف او قبض کنه، خلاصه این پوله ادا بشه. اثر بعدیش چیه؟ اثر بعدیش اینه که بعد از این که من عرضه کردم دینم رو و او قبول نکرد، دیگه من ضامن نیستم. ضامن نیستم یعنی چی؟ یعنی اگه تلف شد، من مؤثر شدم، ناتوان از پرداخت شدم، دیگه اون نمیتونه از من مطالبه کنه بگه آقا این دین ما رو بده، ما اون روزی که داشتیم که خواستیم بدیم که تو نگرفتی، امروز هم که ما نداریم. حالا این عرضم تموم بشه، ایشون میفهمن که پس اثرش چیه؟ اثرش اینه که دیگه شما میشید ضامن، دائن میشه ضامن. ضامن یعنی از عهده او برداشته شده. پس من توضیحی که دادم این بود که این یجب و علت دائن، این وجوب تکلیفی نیست در حقیقت، از کلمات فقها برمیاد که این یه حکم وضعیه، یعنی رفع مسئولیت شد، مدیون یه مسئولیتی بر عهدش بود، اون مسئولیت از گردنش برطرف شد. این که میگیم یجب و علت دائن، دیگه الان مسئولیت به عهده شما اومده. فراغ ذمه در فرض از بین رفتن، فراغ ذمه در فرض از بین رفتن، یعنی اگر به هر دلیلی این مال تلف شد، بعد دیگه مدیون بدهی نداره. اینجا این سوال مطرح میشه که در ارتباط با دین، که یه چیز کلیه، یه چیز شخصی نیست، این زمان و تلف و اینها مال مواردی است که به هر حال یه مبیع شخصی، یه دین شخصی، یه چیزی باشه، ولی یه قرار یه شیء کلی باشه که اصلا ضامن شدن معنی نداره. ما در ارتباط با اموال شخصی خب معنا داره، حفظش کن، در یه جای امنی نگهش دار، این رو مواظب باش، تعدی و تفریط نکن. ولی در موارد دین که ما گفتیم کلی بر ذمه ماست، اصلا شخص بر ذمه ما نیست. خب اگر کلی بر ذمه ماست، دیگه ضامن شدن با توس، این چه معنا و مفهومی داره؟ این سوال دیگه که در موارد دین، در موارد دین که اصلا مال شخصی وجود نداره، بلکه چیه؟ مال کلی وجود داره. خب مال کلی یعنی چی؟ من ضامنم مال کلی؟ مال کلی که حفاظت نمیخواد، مال کلی که تعدی و تفرید درش معنا نداره. خب علل قاعده آن میان ضامنی اگر به هر حال اموال من از بین رفت، همین اموال من به یه حادثه از بین رفت، من مؤثر شدم دیگه، نتونستم پرداخت بکنم دیگه، اینجا من وظیفه پرداخت ندارم، وظیفه پرداخت اینجا ندارم. پس این که میگن تو ضامنی و رفع مسئولیت شد، یعنی به هر حال اگر به هر دلیلی از بین رفت، وظیفه پرداخت از عهده من ساقطه، و شاید لعل در اینجا دیگه این آقا مدیون نباشه، شاید مدیون نباشه. شما سالتون چه؟ چی طلب شده باشه؟ اون که رفته، اون که مال اونه دیگه، اصلا ما به اون کاری نداریم. ما به اونی که قرض دادید که کاری نداریم، اون که باید تلف می‌شده. مسئولیت به عوض نداره، نه به اون عین قرض داده شده. در فرض چه؟ در فرض از بین رفتن اموالم. خب چون وقتی مالک، هنوز من باید مال او رو پرداخت کنم. خب عرض کردم کلیه دیگه، منم که گفتم کلیه. نه خب اگر این کلی رو من میتونم در ضمن فردی بدیم، میتونم در ضمن فردی. ما اصلا اون عینی که قرض دادیم و کاری نداریم اصلا. اصلا ما به اون خود رو کاری نداریم، اون که قرض دادید، ما به عوضش کار داریم. اصلا بحث ما در اون مالی که قرض دادیم نیست، بحث ما در چیه؟ در عوض اونه، در اونی که ما مدیونیمه. من که خودرو، اون عین خودرو رو که مدیون نیستم، مثلش رو مدیونم یا قیمتش رو مدیونم. خب چون اگه باشه که من باید بدم دینمو، اون قبول نکرد، ولی من کم و کم مدیونم. اون ماشین این کدوم ماشین؟ اصلا ما با اون بحث نمی کنیم، ما به عوضش بحث می کنیم. چرا؟ چون اگه تلف نشده بود کماکان مال منه، مال دائنه. شما یه یخچال رو فروختید، اصلا ما نسبت به اون حرف نمیزنیم، نسبت به عوضش حرف میزنیم. ما گه نمیگیم ماشینی که قرض دادید چیه، ماشین قرض داده اصلا مال مدیونه. ما اصلا تلف هم بشه ما بهش کاری نداریم. نه دقت نمی کنید، ما یه چیزی رو قرض دادیم، یه ماشین قرض دادیم. اون ماشینی که قرض دادیم که ازش بحث نمی کنیم، به ازای ماشینی که قرض دادیم باید مثل یا قیمتش رو بدیم. خب حالا مثل یا قیمت رو یه وقت همه دارایی من از بین میره، منی که مدیونم به ماشین کاری ندارم، اون عوض، من همه داراییم از بین رفت. میگیم این در حکم تلف اون چیزیست که باید میدادیم، به خاطر اینجا من ضامن نیستم. اما نه، من هنوز دارایی دارم، خب من هنوز اونی که باید بدم وجود داره، خب اونی که باید بدم وجود داره بهش میدم. مثل چی؟ مثل این که شما اومدید یه یخچال رو به کسی فروختید، میگید آه این یخچال رو بردار ببر، این نمیبره. تا یخچال باقی، این یخچال مال کیه؟ مال خریداره دیگه. حالا اگه این یخچال تلف شد چی؟ تلف شد چی دیگه، از مال او تلف شد. نه، حق مطالبه که در غیر اینم از دست میدید در فرض احسان. یعنی در غیر این که شما عرضه کنید و اون آقا نگیره، بازم حق مطالبه نداره، چون شما مؤثرید. حالا این صریح نبود در کلمات شما، یه جوری میخوام به گردن این فقها ها بگذاریم. استدلال چیه؟ لاله درست. خب حالا امروز فهمید، روز نفهمیدم امروز. چی میفهمید؟ نه دیگه، حکم امانت نداره. حکم امانت نداره یعنی من وجوب حفظ براش ندارم، یعنی من دیگه واجب نیست حفاظت کنم ازش. مثلا فرض کنید که اگر فردا اومدن دیدن این یخچال از مغازه من دزدیده شده و ما هم کوتاهی کردیم، در قفل نکردیم، مواظب نبودیم، بعد نمیتونن بگن تو تعدی و تفرید کردی ضامنی، نه من دیگه وجوب حفظ ندارم. این که من میخوام بگم این یجب علی دائن یعنی تمام اون حقوقی که بود ساقط شد. یجب علی دائن یعنی چی؟ یعنی دیگه اون وجوب حفظ نداره، آقای مدیون مسئول نیست، تعدی و تفرید درش معنا نداره، اگه تلف شد دیگه ضامن اون مال نیست، همه اینا ساقط میشه. البته این حرف که در مدیون ما که کلیست، اگر همه اموالش از بین رفت دیگه بگیم هیچ بدهی نداره، اینو میشه به گردن آقایون از عباراتشون گذاشت، ولی بله ولی خب حالا ایشون نیا کنید، خود ایشون میفرمان که لأن دینه کذالک یسیر و فی زمانه، یعنی زمان اون بایه، لأن دینه کذالک من نمو غیر متعین، دینی که تعین نداره یعنی کلیست تعین شخصی نداره، شما میگید اینطوریه، ولی با وجود این میگید که نه دیگه در زمان دائنه دیگه، در زمان مدیون نیست. فالمبیع المتعین اولا، یعنی پایه و اصل و باب دین گرفتن، باب بیع رو خواستن با باب دین درست کنن. چجوری در دین شما اینو میگید؟ خب در بیع اولاست. چی رو؟ که چی؟ خب خب که واجب بود قبول کنه.
حالا که واجبه، حالا اگر تلف بشه کی ضامنه؟
خب ایشون تا اینجاش که با همین موافق بود که یجب علیه القبول ولا یجوز له المماطله، این که همین بود، ولی ایشون گفت اگه تلف شد به مثل قیمت منتقل میشه، این تیکش اتفاقی نبود. آره این تیکش
در هم.
بله قاعدش این باید باشه. البته دیگه این از کلمات فقهای حرفا پیدا کردن خیلی وقت گرفت، یکی یکی اینا رو بررسی کردن چون شفاف نبود دیگه، هنوز هم نیازه به تتبع داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.